بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 122، صفحه 15. یرید و بیان ان الواحد الحقیقی لا یوجب من حیثه و واحدون الا شیئا واحدا بالعدد. بحثمون در قاعده الواحده که بر اعتبارش استدلال کردیم، قبل از ورود در شرح متن من مطلبی رو میخوام عرض کنم که شاید در ابتدای این فصل باید گفته میشد. من در ابتدای فصل به بعضی مطالب اشاره کردم ولی کاملش نکردم. با صحبتایی که شد فکر کردم که خوبه که این مطالب جدید رو هم اضافه کنم، با اون مطالب قبلی اکتفا نکنم. توضیح دادم که این قاعده با روایت چه حکمی چه نسبتی داره و معلوم شد که با روایت در یک زمینه مشترکه و در یک قسمت مختلفه. و اشاره کردم که متکلمین این قاعده رو قبول ندارن ولی فلاسفه قبول داره. در بین فلاسفه فخر است که قبول داره. این هم مطلبی که افته شد. اما یه مطلب باقی مونده که اون مطلب رو من به طور اختصار وارد میشم و فکر میکنم که طرحشم لازمه. متوجه به اون چه که گفته میشه که من میشنوم، فکر میکنم طرح این مسئله لازم باشه ولو از متن و شرط تقریبا بیرون. اون مطلب اینه که آیا ما در باب علیت بین علت و معلول مسانخت رو باید لازم بدونیم یا اینکه مسانختی بین علت و معلول نیست؟ آیا علت باید با معلول شرخیت داشته باشه یا نه؟ بعضی ها معتقدن که سنخیت بین علت و معلول معتبر، بعضی هم سنخیت رو معتبر نکردن. ما اگر به آنچه که دوروبرمون وجود داره یعنی موجودات طبیعی توجه کنیم، بلوجدان میابیم که سنخیت بین علت و معلول هست. در موجودات مادی که در اطراف ما هستن شکی نداریم که سنخیت موجوده. یعنی آتش است که حرارت رو تولید میکنه، آتش رطوبت تولید نمیکنه چون مسانخ با رطوبت نیست. آب هم که دارای رطوبته رطوبت تولید میکنه، هیچ وقت حرارت یا خشکی تولید نمیکنه چون مسانخ نداره. ما خودمون یافتیم که هر علتی آن چرا که داره به معلول میده، غیر از این نتیجه. حالا اگر همین تجربه‌ای رو که داریم بخوام دلیل بر اعتبار سنخیت قرار بدیم، اگر این تجربه‌مون رو بخوام دلیل اعتبار سنخیت قرار بدیم، باید بگوییم که در این عالم ماده سنخیت معتبره. دیگه نباید تجاوز کنیم به عوالم دیگر و این حکم رو در عوالم دیگر نباید اجرا کنیم، بلکه فقط باید اختصاصش بدیم به اینجا. زیرا که استقرار چنانچه در جای خودش گفته شده و شیخ در برهان شفابش تصریح میکنه، استقرار محدود است به اونجایی که تجربه شده، یا تجربه بپرمید تجربه محدود است به اونجایی که تجربه شده. یعنی اگر ما در یه حالت خاصی چیزی رو تجربه کردیم و نتیجه گرفتیم، نباید این تجربه رو در غیر اون حالت خاص هم بپذیریم، بلکه تجربه باید مخصوص شود به همون حالت خاص، اگر چه تجربه هم به کلی است ولی کلیتش باید محدود بشه. مثال میزنم به سقمونی ها که مسهل صفراه و در بلاد حاره و معتدله تجربه شده و دیدیم که صفراه رو تسهیل و رقیق میکنه. نمیتونیم بگیم همه جای زمین سقمونی ها مسهل صفراه، چون تو بلاد سختی که ما تجربه نشد، که اتفاقا تجربه شدن گفتن اونجا مسهل سختان بسید. پس تجربه مخصوص شده به بلاد متدله و حاره، بنابراین باید این چنین بگوییم، هر سخمومیایی که در بلاد حاره و متدله مورد استفاده قرار بگیرد، صفرای بدن رو ترقیق میکنه، تسهیل میکنه. اونجا باید کنه، باید قید زد. درست به صورت کلیه داریم قضیه رو بیان میکنیم، ولی نه کلیه مطلق که بگیم هر جا سغمونی ها مورد استفاده قرار گرفت تسهیل صفرا میکنن. به طور مطلق نباید بگیم، باید اختصاص بدیم، منتها اختصاصی که قضیه رو از کلیت نندازه. بگیم در بلاد حاره و در بلاد معتدله حکم کلی داریم که سغمونی ها در همه جا این چنین عملی میکنه. پس اگر تجربه‌مون در یه موطن خاصی انجام گرفت، باید این تجربه رو به صورت یک قضیه کلیه ولی مقید به همون موکن بیان کرد. حق نداریم قضیه رو کلی تر از اون موکنی بکنیم که درش تجربه کردیم. البته گاهی ما تجربه هامون مقید به یه چیزهایی هست ولی میگیم اون چیزها دخالت ندارن. مثلا تو این اتاق تجربه کردیم یا تو اون اتاق تجربه کردیم، این دیگه دخالتی نداره، اینا رو قید نمیاریم. اون قیودی که احتمال دخالتشون یا یقین به دخالتشون داریم، اون قیود میشه. خب حالا که همچین قاعده‌ای درباره تجربه داریم، اگر ما با تجربه اعتبار سنفیت رو به دست آوردیم، چون تجربه‌مون در جهان ماده بوده، باید سنفیت رو هم اختصاص بدیم، اعتبار سنفیت رو باید اختصاص بدیم به جهان ماده. دیگه نمیتونیم در عالم اله بگیم سنفیت مطلقه. موجودات عالم ماده اگه میخوان تأثیر بذارن در معلولشون، باید سنخیت با معلول داشته باشن، سنخیت با اون اثری که میخوان بگذارن باید داشته باشن. و دیگه در عالم اله لازم نیست سنخیت. خدا بلا مسانخ با هیچ خلقی نیست، خلقهایی رو که مسانخت با هیچ کنون نبره خلقشون. اما در صورتی که ما اعتبار سنخیت رو نه از طریق تجربه بلکه از طریق عقل به دست آورده باشیم، این دیگه منحصر به موطن خاصی نمیشه، چون عقل حکمش کلیست. دیگه این حکم اختصاص به عالم ماده پیدا نمیکنه، در عالم اله هم جاری میشه. وقت میتونیم بگیم که در خداوند هم که داره موجودات رو خلق میکنه، مسانخت با موجودات لازمه. اون وقت باید بحث کنیم درباره مسانختشون، ببینیم مسانخت چیست. صدرا میگه مسانخت در اصل وجود، خداوند وجود فاضل میکنه، چون جل به وجود تعلق میگیره نه به ماهیت. خدا وجود افاضه میکنه و خودش هم صرف الوجوده. پس در وجودی که افاضه میکنه مسانخ با همه معلومه، صرفیت رو ایشون اینطوری درست میکنه، نه در مفهوم وجود، در واقع وجود. خداوند در واقع وجود، او صاحب وجود است، من صاحب وجودیم، وجودا مسانخند، منتها مرتبهشون فرق میکنه و الا حقیقت یکیست. بله، حالا اشتراک معنوی از کجا به وجود میاد؟ آیا اشتراک معنوی مفهوم به خاطر اینکه حقیقت وجود یکیست؟ اون دیگه بحث بیرونی است، ما با اون کار نداریم. ما الان بحثمون در اینه که خداوند باید اگر اعتبار سنفیت از طریق عقل باشد، خداوندم باید مسانخ باشه با معلوم. وقت مسانخت رو چطوری توجیه میکنیم؟ بنابر قول صدر رو میگیم مسانخت در وجود. بنابر قول مشاک رو میگن وجودات متباینی چی؟ میگه مسانخت چطوری درست میشه؟ خیلی مشکل میشه مسانخت بین خدا و خلق، خیلی مشکل میشه اگر ما وجودات متباین ببینیم.
بله؟ همین آیات و قرآن هم که ما میخونیم خلاف این خدایی که فلاسفه درست میکنه. الان اینجوری تصوری که ما دادن این خدایی که دست پا بسته است. اگه خلق هم میکنه مقتضای ذاتشه، جواد هم از مقتضای ذاتشه، باید این کار رو ما اشکالی که متکلم میکردیم میگفتیم اگه بخواد اراده و شوق و غیری به اون بده، لازم میاد خدا رو مقتضای دیگران بشه. الان همین خدایی که خلق بکنه احتیاط به این قول پیدا کرد، یعنی اون اشکال جواب داده نشد. خدا را که اراده بخواد بکنه محتاج به غیر میشه، غیر رو شوق ایجاد کنه در اون، اینجا مردم همینه، خدایی که بخواد خر بکنه محتاج به این عبور میشه.
شما ظاهرن جسارت نباشه، ظاهرن شبها میرید پیش یه آقایی که من هم میدونم چیه، مطالب من اونجا تر میکنید، اونم شما رو پر میکنید. انصافا
تو
شما
قرآن
که
میکنید
درست یا درست نیست؟
اما آی سیدان تو چیز هرچیشان زور میزدن رد در نمیتونی سفت سفران شو دالم که میکرد با خود سفت سفر ایسی بلا میکرد برای بایی
سهران دلیل عقلی بایی اتخار کردن یا نکردن
الان که نه چیزی میرم مختصر میکرد شو باید بس بشن جواب شما رو عرض میکنم. شما یه تیکه از قدرت، از بس قدرت میگید، یه تیکه از بس فیض میگید، از همه مخلط مخلوط میکنید. من نمیدونم کدوم رو به جواب بدم، باید اشکالای شما رو تحلیل کنم، جدا جداش کنم به جواب. الان شما بس شما یه
این خدا از این خدا رو من تصور نمیکنم.
ما هیچ خدا رو تصور نمیکنم. ما اصلا خدا، ما اصلا نمیگیم که خدا رو تصور کنیم. فقط شما رسیدین به اونچه که ما از اول میگفتیم فلاسفه میگه خدا نمیشه تصور کرد. شما رسیدی میگه نمیشه.
نه این از صفاتش صفات
فعلش
که میتونی
آزه باشه.
اون ذاتش و صفاتش حلی ممنون.
صفاتش هم نمیشه تصور کرد. صفات فعل یعنی چی؟ این باز هایی گفته میشه صفات فعل. صفات فعل یعنی خود فعل. صفات فعل یعنی خود فعل. این تیکر دقت کنی. این که توی کلمات صدر را داری این صفت فعل یعنی خود فعله. یعنی این اراده در مقام فعل یعنی خود من و شما، علم در مقام فعل یعنی وجود من و شما. این اشتباه نشه، این اصلا رفتی به خدا ندید. فکر میکنید یه صفتیست که تعلق به خدا داره مثل صفت ذات که کماله، اینم کماله. نه، صفتی در مقام فعل یعنی خود فعل، و خود فعل حادث زائل قابل تصور همه چیز. رفتی به خدا رو ببینیم کنید، رفتش اینه که فعل خداست. صفت فعل معنیش اینه، وقتی کلمه فعل پشتش میاد باید میدونی یعنی چی دیگه. این حالت صفتی بهش نمیدی، این یادتون باشه همه چی.
اگر تصور کردنی هم حسن اون صفت فعل به اعتبار ماهیت چه، نه در به اعتبار حقیقت و همدشایی و وجودش. وجودش دست نیافتنیه، مثلا فهمیدنی نیه، یافتنیه.
باشه، حالا در اصل این حواشی هم البته برای تفریح بد نیست، ولی خب به درد حل مطلبی نمیخوره. اما آیا این دلیلی که اقامه کردن در اعتبار سنفیت دلیل تجربی است که منحصر شود در همین عالم ماده، یا دلیل عقلی است که از عالم ماده هم خارج شود و تمام عوالم را شامل بشه؟ دلیلی که ملاحظه میکنید دو تاست. یکی بداهته، که بدیهی است ملاحظه کنید هر چی میبینید. این در واقع همون اجزاء تجربه است که نمیتونیم یک دلیل عام قرارش بدیم. گاهی هم این چنین دلیل میارن و الا به صورت قیاس استثنایی، و الا یست رو کل شیء من کل شیء. اگر سنفیت نباشه هر شیء باید از هر شیء ساده شود و هر شیء باید مصدر هر شیء شود، و چون سنفیت هست انضباط برقرار. این باید از این صادر شود و اون باید مستقیم شود. اینم توجه میکنید، اینم یه نوع تجربه داره، اینم نمیشون در داخلی قرارش بدیم، چون مراد از شیعی که داریم شیعه های اینجاست که ما داریم میبینیم در مورد خدا. همیز اول کلام میشه یست رو منها کل بشه، وقتی که سنخیت نباشه این یست رو منها کل بشه.
خود
از استثناء ناشه مصانخت این علتی معلومی است و این رو یست رو کل بشه، یعنی از تجربه ناشه، نه از مصانخت، از تجربه ای که ما با اون تجربه مصانخت دیدیم، چون مصانخت رو دیدیم فهمیدیم که همه جا مصانخت هست، و الا اگه مصانخت نباشه که خب ما اینطور نمیدیدیم، نظمی نمیدیدیم، میدیدیم که هر چیزی از هر چیز ساده میشه و هر چیزی مثل هر چیزی میشه.
همین نتیجه که ما میگیریم الا یستر و کل شر یعنی هم کل شر، این خودش ناشی از نظمی هستش که حالا برخلاف اون
نظمی که تو این عالمه، نظمی که تو این عالمه، شاید نظم عالم دیگه جور دیگه باشه، اونم بی انضباطی نیست، ولی نظمش این که باشد که بتواند هر چیزی رو ایجاد کنه.
خواهم ارز کنم که اگر مصانختی نبود این وقت ما این بیاسه این استثناء هم نتیجه نمیگرفتیم، یعنی نمیدونیم
مصانخت توی این عالم مصانخت توی این عالم
تو همین عالم،
ولی در بیرون این عالم چی؟ در بیرون این عالم چی؟ این دلیل شما الان میفهموند که در این عالم مصانخت هست، و الا اگر مصانخت نبود لازم بود هر چیزی از هر چیز ساده شد. این توی این عالم درسته، ولی تو عالم دیگه این دلیل شما کافیه؟ خیلی روشن نیست.
خود این استثناء ناشی از پیش فرض مصانخت نیست؟
چرا دیگه؟ استثناء معنیش همینه. همه همه قیاس های استثنایی همینه. یه پیش فرضی میکنیم. اون پیش فرض رو باطل میکنیم. مقدم قیاس قرار شده. اگر مصانخت میگه مصانخت هست، بعد قیاس که میخوام تشکیل بدیم میگیم اگر مصانخت نباشد، مقدم قیاس همیشه خلاف اون پیش‌فرضی است که شما دارید. در هر قیاس استثنایی همینه که شما یه چیزی رو فرض میکنید، قبول میکنید، بعد قیاس استثنایی میارید میگید اگر این نباشد این تالیف حاصل لازم میآید، پس این هست. در همه جا همینه، اگر مصانخت نباشد یلزم که یست کلشه این کلشه و تالی باطلان، فالمقدم که مصانخت نبودنه باطله، پس مصانخت
هست. خدا همین که اگر نباشد لازم می آید، این خودش نوعی مصانخته. شما می کنید با مصانخت، مصانخت رد بکنید. این شما باید خواهد با ذهن خواهی بیانید بسرانه.
که بحث علت و معلول نیست. که بحث علت و معلول نیست.
مگر اینکه شما
علت در مقام اثبات، علت در مقام اثبات می خواهد بگید. قیاس من علت برای نتیجه است. اینو می خواهد بپرمید. و الا من قیاس هم که مصانخت علت و معلول اخذ نکردم، گفتم اگر مصانخت بین علت و معلول نباشد، علت و معلول ما در اینجا نداریم مگر اینکه علت و معلول مقام اثبات بپذیریم. اگر مصانخت در خارج نباشد، در خارج یست رو کلشه این کلشه توجه میکنم، هیچ ایرادی نداره، دلیل اون دلیل خوبیه، دلیل بسیار کاملیه، همون بداهتش درسته، همین دلیلش درسته، ما در دلیل خطی نداریم، ما فقط میخوام بگیم که این دلیل همون تجربه است، فوق تجربه ازش در نمیاد، بنابراین نمیتونیم این سنخیت رو تعمیم بدیم ببریم تو عالم اله، بعدم تشکیل کنم، بعدم صدر رو بیاد جواب بدیم، اصلا به اینجاها نمیرسه. سنخیت اگر تجربی باشد، تجربه همون که شیخ در برهان شفا میگه محدود به موضع تجربه و موتر تجربه است، سرایت نمی کنه به این فکر دیگه، اینو همه قبول دارن، حالا شیخ گفته ولی خب قرآنی هم قبول دارن که تجربه تا محدود میشه به همون موتن تجربه، و قیودی که در تجربه به دست آمده باید به اون قضیه تجربی زمینه بشه، و اون قضیه اگر چه کلی سالی از کلیت خیلی وسیع بیافته
زمینه
دلیلی
بشه، خود دلیلی تجربه
قیده شد، قید قضیه دلیل، قید قضیه، ما یه قضیه تجربی که الغا میکنیم، این قضیه کلی الغا میشه، منتها باید قیودی که در تجربه به دست آمده به این قضیه زمینه بشه، قیودی که معتبرنده و هست کردم این اتاق و اون اتاق تجربه کنیم فرقی نمیکنه، اینا قیود بیعتبار هم اونا زمینه نمی کنیم، قیودی که معتبرن با زمینه بشه، یه همچین قضیهی به صورت قضیه تجربی در میاد. بعد شما این قضیه تجربی رو مقدمه یک قیاس برهان قرار میدید. الان بس در قیاس نیست، بس در اینه که این قضیه تجربی رو چطوری الغاش کنیم و چطوری اظهارش کنیم.
مثلا
مثلا کلیت یک فرمولی تجربی و خود تجربه یا با حکم عقل کلیت؟ آره مثلا تجربه باید فرمولی مثلا تجربی را
که خود به عنوان کلی مطرح بکنه، کلیت رو با خود تجربه ایست بکنه یا با حکم عقل ایست بکنه؟ کلیت که اصلا خاضی تجربی کلی هست، شما باید قیدش
بزنید. خود تجربه
کلی نیست. آره دام از سجای مارس تجربه همیشه جزئیه.
تو خود تجربه هم استفاده اون ناقص خواهد. بله
اونجا که حالا اونجا دارون از عقل استفاده
میکنه، از عقل استفاده میکنه، ولی بالاخره قضیتون تجربی. قضیه تجربی است که در درست شما در این ممکنه خاص تجربه کردین، چند بار تجربه کردید، بعد با کمک عقلتون حکم کلی بیان کردید، ولی چون ممکنه تجربتون ممکنه خاصه باید قید و بیارید. ببینید معلوم بحث برهان شفا نداریم، هر چه برهان شفا رو تلقی به قبول میکنیم. شما اگه اشکال دارید باید اونجا حل بشه، چون اگه من بخوام تو این بحث بمونم به اون نتیجه که میخوام بگیرم نمیشه.
یک چیز میگم
اینو اجازه بدیم به صورت اصل موضوع بپذیریم. رد شد
یک چیز وقت افاده مثلا قانون روی عقلی رو میکنه که ذاتیت و کلیت دوام و ضرورت داشته باشه. ذاتی باشه، کلی باشه، دائمی باشه، ضروری باشه.
ببینید برهان تناقض چند اجتماع نقیز این باطله در همه جا باطله، حق گفته. اما این که صنفیت معتبر است ما نمیتونیم بگیم همه جا
صنفیت هم بکنه، یعنی علیت معلولیت صنفیت ما مساوی با علیت معلولیت
بیست شرط از هر جا صنفیت هست علیت معلولیت هست.
سنخیت هست،
سنخیت هست. خب پس مصابی نیستم دیگه. از یه طرف هر جا سنخیت باشه علیت نیست، از یه طرف هر جا علیت باشه سنخیت هست، پس مصابی نیستم. شما دارید بیده مصابات میکنم.
خب از جور باشم
مثلا در علیت ما مثلا سنخیت میخوایم کنیم. در کدام یعنی؟ در کجا سنخیت میخوایم؟ توی این عالم یا همه جا؟
اول کلام مقابل
همین
حالا در اصل ما دعوا سلیم نداریم. اگر عقلی کلیه، اگه تجربی کلی نیست،
غیر از جز دلیل
دلیلی نیوردن. همین چیزه. دلیل دیگه هم باشه نیستی که باشه. پس توجه کنید اگر هر چیزی تجربی باشد طبق قانون باید به موتن تجربه اختصاص داده شد. اگر عقلی باشد اختصاص به جایی نداره، حکم هم کلیه. همه جا کلیست، تجربه هم کلیست، منتها کلیه مربوط به خودشه. عقل هم کلیت تجربه رو درست میکنه، ولی کلیه مقید به این قید رو مقید به این قید. ما در خود عقلیات هم گاهی قید رو میاریم، از اول حکم عقلی رو مقید میکنه. گاهی این کار در خود حکم عقلی هم انجام میشه. خیلی مطلب قریب واقعی، خیلی مطلب بعید از این من عرضه میکنم. حالا یه چیزی رو میخوام قید بزنیم شما ممانعت میکنید، در خود قضای عقلی هم موقعی کاری قید میزنیم و در اینها کلی میگیم. یعنی موضوع رو مقید میکنیم، حکم کلی رو بر چنین موضوع، حکم رو بر چنین موضوعی کلن بار میکنیم، نه بر هر موضوعی، بر این موضوع مقید. این میشه کلیی که از اول مقید شد. در تجربه هم همین
کنیم. بس میشه مقدمه
تجربه میشه مقدمه یا مقدمه؟ بله تجربه احساسی، نه همه مقدمه
هم شده. از خانه مرتی شه فاقدش رو نمیتونه باشه؟
این خانه توی مرتی شه فاقدش رو نمیتونه باشه؟ این الان توضیح میدم، اجازه بدون همین مطلب تمام نشه. خیلی مطلب در پیش داریم، اگه بخوام اینجا اشکال کنیم دیگه به اون آخرش نمیرسیم. موکه چه فاقده چه نمیشه اینو در بین کلماتون توضیح نمیشه. خب پس سنفیت رو توجه کردی که ما معتبر میدونیم، حرف تمام میگه، منتها یقینا تو این عالم معتبر، تو عوالم دیگر معتبر است یا نه نفی نمیکن. باید دنبال دلیل میگردیم. اگر دلیل همون در این عالم تنظیم شدن و کشش عوالم دیگر رو ندارن، ما به حسرشون میکنیم به همین عالم. مگه یه دلیل یه پیدا کن؟ الان درباره این چه صنفیت معتبر است یا معتبر نیست بحثی چندان نداره. از کدام مطلب تمام شد. اگر ما قوانینی رو که در باب استقلا و تجربه گفتن بپذیریم و قبول کنیم که ما دلیل عقلی نداریم برای صنفی، برای اعتبار صنفیت، باید اعتبار صنفیت رو منحصر کنیم به همین عالم خدا و دیگه دنبال اعتبار صنفیت در باب خدا نگردیم و خیلی مشکلات حل میشه، خیلی مشکلات حل میشه. دیگه بحث نمی کنیم این جسم چجوری از خدا صادر شد. خدا که جسم نیست چطور مستر جسم شد؟ خدا که حرارت نداره این حرارت از کجا آمد؟ خالق همه چی خداست؟ خدا با این همه موجودا که مسنخت نداره چطور این را آفرید؟ دیگه اصلا مسنخت اونجا اعتبار نمی کنه. اگر تونستیم این بیان رو تمام کنیم، عرض می کنم من اشاره می کنم که مطلب رو که دارم میگم فقط طرح مطلب می کنم، اما این که الان بخوام به نتیجه مطلوب برسیم یک تجربه تفاوت وسیعی داره که ببینیم برهان رو میتونیم عقلیش کنیم، یعنی مطلب کلی عقلی داریم یا کلی تجربی داریم. اگرچه کلی تجربه با استفاده از عقله ولی اون حکم خاص و اون شرط خاصی که از دادن داره. مسانخت در این عالم واضحه، احتیاج به اثبات هم نداره، در اون عالم رد نکردن ولی دنبال دلیلی. اگر دلیل داشتیم مسانخت در اون عالم قبول میکنیم ولی نه، ولی نه یعنی رد نمی کنیم. همین هم
آخه یک چیز از اون در مدار در این عالم شما دنبال ایلیت مدیلیت نگردین اینجا مایدات علت حقیقی نیه. در اینجا مثلا در واقع کسا اینا ماتیگی وجود نیه، اینا مجرور اون چیز هستی قابلی وجود هست، قابلی کمالی هست.
الان در وجود بس نکنیم در واقع چیزها، یا آتش علت حرارت یا ماید حرارت؟ آتش علت حرارت دیگه، این پذیرفتیم ماید حرارت که نیست. نسبت به وجود بله همه چی مؤدب، چون علت وجود خداست. اونم همه نمیگن، اونم همه نمیگن. کسانی که میگن لا مؤثر فی الوجود الا الله، اونا میگن که البته حرف بدی هم نیست. میخوام بگم اکباتی میخوام بگم همه قاعده به این مطلب میشن. حالا در وجود کار نداشته باشین، در بقیه چیزا بگید اصلا در وجود ما تو این عالم علتی نداریم، اما در بقیه چیزا که داریم. حرارت یه معلوله، علتش چیه؟ اشری فکر کنید میگه خداست، اشری فکر کنید میگه خداست، غیر اشری فکر کنید میگه آتش.
مفهوم حرارت، حرارت ساده یا وجود خارجیش حرارت.
من از شما تقاضا کردم خیلی بحث نکنید در زمین، اگه میخواد این بحث رو ادامه بدیم من تا آخر جان بحث بدم دیگه وارد بحث دیگه نشم، اما اگه میخواد وارد بحث دیگه بشیم که این بحث خودمون نتیجه بگیم بزنیم تموم بشه، اینی به عنوان اصل موضوع بپذیریم. تو قرار بر این شد که ما از کلام ابن سینا استنداد کردیم، قرار بر این شد قبولش کنیم. حالا اگر اشکالی دارید اونجا باید وارد کنیم. اینجا من به عنوان اصل موضوع دارم مطلب میگم و نفی صنفیت هم نمی کنم که شما نگران میشه، میگم نمی دونیم اونجا چه وضعی است. شما اگر می دونید بیان کنید، اگر می دونید خدا چجور با خلق کرده بیان کنید.
خدا وجود خلق کرده
از کجا می
دونید؟
از کجا می دونید؟ اگر من میخوام دست خودتون حرف بزنم میگم از کجا
این
وجدان
مثلا آدم واقعا
میبینه، مثلا چطوری میبینی؟ خدا خودش میگه وقتی من خلق شدم شما رو شاهد نگرفتم، شما چطوری دیدی؟
نه یک چیز
مثلا وجودی ما دو بخش داره، بخش ملکوتی
داره، بخش
فیزیکی
و مادی داره،
ناسوتی داره. خب اون حقیقت ما که روح ما یا به نظر شما این مثلا وجوده
یا ماهیته؟ من میگم ماهیت. چی میتونی ثابت کنه وجودی؟ اگر ماهیت که مثلا سینخیت
به این علت معلوم به هم بود. خب ما هم میتونیم
نیستش
دیگه. من همین میکنه هم بزنم.
نه و سینخیل نباید به هم بکنه. یک چیزی از ایلیت شما چطوری استدلال میبشه؟ از ایلیت آیا بسرطی با این حقیقت و حقالیت داده شده این سرمایه ما یا اگر دلیل بیاری براش چی میشه؟ دو به استدلال برای من سینخیت هم یک چیزی
فیلی
و آن اخلی بدیهی هست. ما نمیتونیم این رو استدلال بکنم، استدلال ندار نیه. اگر استدلال بکنم یاد اصلا تو باید دوره. مگه اصل ایلیت شما با چی اثبات میکنید؟
ایلیت
اصل ایلیت
بدیهی، بدیهی عقلی هم
هست. سینخیت هم شگوناتی هست، ایلیت هم این هم بدیهی.
از کجا میگه شگوناتی؟ اولی خرم
خیلی سمیست
که این بحثه.
مگه نگفتی
شرد؟ در اینجا، در اینجا،
در اینجا نمیگم، کلیه دیگه.
از کلی به جهت در عالم از میکنن در عالم اله شما چطوری
که اجازه بود محاله تبره محاله این نیت حتما هست حالا یا حد نازوکش هم بکنی بودون متشعر متشعر این نیت هست خلاصه حالا عرفانی بحث بکنی همونطور سینخیت اما شعونات از این نیت هست نمیتونم مثلا
از کجا که از
ارتباط بین خالق و مخلوق شما
این از کجا از شعونات یک
شما مثلا آقای صادق این رسوم های سالت محبوبی این گرفتاری ها درست کرده این تایی ذهن شما به جورایی مثلا خدمتون از من حضری برای ماهیت دشاره پایینی اون اشمولیه اون روی ککول وجود نچرخه و مثلا همین که در قیامت کبرا کسرات میشکنه وحدت هست که خدا به تمام چیز ظهور بونه برای مثلا تمام حقیقت ها برای تمام هستی میکنی معناش همینه کسرات ها این در دیدی ما اعتمال یا نشستیم از درجه ای اون چیز رسمانی ها چند رنگ رو میبینیم هر قسمت رو یه رنگ میبینیم اما در واقع یه حقیقت یه تجلیه دیم شعنیت ما همونطور که اصلیت بدهی هست سیمخیت بدهی هست شعونات اصلیت ما به این صدا نمیتونیم با یه حقیقت و حقانیت داده شدیم اگه این صدا رو کنیم یا دو قسمت سوره یا تنبه این صدا ما تنبه با اون فطرت ارجاع میتونیم
در اصل الهیت قبول در صحیحه
یه مشغولات میشه
باید ثابت شد
نه مثلا سینخیت شما از شهر از الهیت
شما یه کلاس دیگه بذارید
سینخیت برای اولیت خب حالا شما ادعا میکنید که سینخیت موجود ما رد نشدید ما گفتیم اونی که یقین بشترین سینخیت بین علت و معلول تو این عالم موقت اینو یقین ده شما در جای دیگه ادعا میکنید ما نفی نکردیم اگر نفی کردیم بعد بر علیه ما استدلال کنیم این مسئله تمام شد بحثش تمام شد انشاءالله بعد وارد بحث دیگه میخوام بشم که اونم تتمه های صفیه هست متکلمی سعی دارن که در وجود مخلوقات کلمه خلق رو بکار ببرن در وجود کسرات کلمه خلق رو بکار ببرن بگن این کسراتی که در جهان هست با خلق الهی پدید آمد فلاسفه کلمه خلق رو به کار نمیبرن کلمه صدور رو به کار میبرن میگن این کسرات از خدا صادر شده عرفا کلمه تجلی به کار میبرن این کسرات از خدا ظاهر شده نه خلق میگن نه صدور میگن تجلی میگن این سه تا کلمه رو رسیدگی میکنیم ببینیم که با هم فرق دارن یا نه و فرقشون اگر دارن در چیه ما فقط الان به بحث صنفیت کار داریم به چیزهای دیگه نمیپردازیم ممکنه بین خلق و صدور و تجلی تفاوتهای مختلف یا اشتراکهای مختلف باشه ما به اون تفاوتها کار نداریم در بحث صنفیت این سه تا کلمه با هم تفاوت دارن یا ندارن اینو میخوام بحث کنم در خلق صنفیت لازم نیست در خلق سنفیت لازم نیست چون خلق یعنی قدرت چنان وسیع است چنان قوی است که به هر چیزی تعلق میگیرد و هر چیزی میتونه بشه مثلا در ترکیب اشیا ترکیب اشیا ما یه وقت شیء رو ترکیب میکنیم این شیء ساخته ما نیست ترکیبش ساخته ماست و اتفاقا اون ترکیب رو ما نداریم ما خودمون اون ترکیب رو نداریم ولی هنر ترکیب رو داریم مصانخش رو نداریم صورتش رو داریم صورت علمیش رو داریم با صورت علمیه میسازیمش اگر شما این صورت علمیه رو حاکی از سنخیت قرار بدید مسلم است که ما این مصانخت رو با این ساخته خودمون داریم ولی اگر صورت علمیه رو به معنای مصانخت نگیرید ما بین ما و بین این شیء ساخته شده ایش مصانخت نیست چرا؟ چون ما قدرت ساخت داریم، از خودمون چیزی صادر نکردیم، چیزی رو در خارج ساختیم. مسانخت لازم نیست. مگر عرض میکنم مسانخت اونی صورت علمیه بگیر که در اون صورت بین همه فاعل‌های مرید و معلول‌ها مسانخت هست، چون فاعل مرید مسلم صورت خلقش رو قبل از خلقش تصویر میکنه و با اون صورت خلق میکنه. بنابراین اگر صورت مسانخت باشد همیشه مسانخت هست. ولی خب ظاهرن مراد از نظاهرن بلکه واقعا مراد از مسانخت این نیست که صورت علمیش رو داشته باشه. مسانخت اینه که در حقیقت ما اون معلول خارجی یه نوع وجودی داشته باشه. پس در خلق عرض کردیم اگر ما تعبیر به خلق کنیم مسانخت یه لازم باشه. اما تعبیر به صدور، در تعبیر به صدور مسانخت لازم هست، چون شیعی رو که ما میخوام صادر کنیم معنی صدور اینه که داریم و میخوام صادر کنیم. همونی که میگه موتی شیفا بوده شیعی نیست که شما مشکل کردید از کردن میاد. موتی شیفا فاقد شیعی نیست، یعنی دارد که میتواند صادر کند. صادر کردن رو توجه کنید به معنی این نیستش که بخشی از این فاعل رو ما میچنیم تا بعد از اینکه مدتی معالی رو صادر کرد خود این فاعل تمام بشه. این معنی صدور نیست. صدور یعنی همونطور که بارها عرض کردیم ما فرض کنید یه مطلب علمی رو داریم، اینو در جاهای مختلف بیان میکنیم، این بیان نوعی صدور این مطلب علمی است و هر چی که بیان میکنیم کم نمیشه، ولی داریم که بیان میکنیم، اگه بلد نباشیم که نمیتونیم بیان کنیم. پس موتی شیء فاقد شیء نیست، یعنی اونی که مصدره باید یه جوری این صادر رو داشته باشه تا بتونه عطاش کنه. پس در صدور صنفیت اعتبار میشه. اگر تعبیر به صدور بکنیم صنفیت رو اعتبار میکنیم، چون صدور یعنی داشتن و عطا کردن. همین داشتن حکایت از صنفیت میکنه. اما تجلی، آیا تجلی هم دلالت بر صنفیت میکنه؟ کسانی که قائل به تجلی هستن اینطور معتقدن که حقیقت اون اشیایی که ظهور پیدا میکنن در اون متجلی وجود دارن، حقیقتشون در اون متجلی وجود دارن، نه مسانخشون، بالاتر از مسانخ حقیقتشون. اگر من یه چیزی رو ظاهر میکنم معلوم میشه که اون چیز رو در باطن دارم که بعدا ظاهر میکنم، وقت ظهورش با اتون فرق میکنه. مثلا فرض کنید من مطلبی رو میدونم در باطن دارم، اینو میخوام ظهور بدم، مسلم اون که من میفهمم قویتر از اونیست که من بیان میکنم. به طور کلی فهم قویتر از بیان. اگر کسی مطلبی رو بیان کرد خودشون مطلب رو بهتر از بیانش میدونه. پس بیان که ظهور اون علم است ضعیف‌تره. همه جا همینطوره، ظاهر از مظهر ضعیف‌تره، ولی بالاخره مظهر رو یه جلو نشون میده. به همین جهته که گفته میشود موجوداتی که ظهور خداوندن رقیقند، رقیقه یعنی رقیق شده، نازک شده، ضعیف شده، و اونی که خود خداوند دارد حقیقته، یعنی اون اصل او دارد، رقیق شدهش مال. خب خداوند تجلی می کند، یعنی آن چرا که دارد جلوه می دهد، آشکار می کند، با این آشکار شدن ما هم پدید می. این نشون می ده که حقایق ما، حقایق همه موجودات اونجا هست. اگر حقایق نباشد این رقایق موجود نمیشه. اون وقت حقایق متفاوتن. آیا این تفاوت باعث نمیشود که اونجا تکثر را پیدا کنه؟ جوابشو قبلا دادیم که هر چقدر از عالم ماده که عالم تفصیل و انتشاره برید بالا به سمت عالم تجرد، حتما تعهد بیشتر میشه، تعهد با علف، وحدت بیشتر میشه و تمام این حقایق منتشره لف پیدا میکنن، یعنی در هم میپیچن تا وقتی درسید اونجا که عالم تجرد محضه، اونجا دیگه یکی بیشتر نیست. که اینو مثال داریم، توضیح هم داریم، مطلبش تقریبا حل شده است. که مثال به مبصرات و مسموعات و اینها زدیم، در این عالم با 5 تا قوه ادراک میشه. یه خود رفتید عالم مثال، عالم خیال، با یه قوه ادراک میکنید. هرچی بالاتر برید میبینید این منتشرات رو جمع میکنید. پس عالم تجرد عالم جمعه. رضا گفتن همه موجودات در عالم قضا به وجود واحد جمعی موجوده. هم تعبیر به واحد دارن هم جمعی دارن. البته قید دفعی هم دارن، چون قید دفعی مراد من نیست ذکرش نکردم. همه موجودات در عالم فضا به وجود واحد جمعی، یعنی یک وجود و جمع هم هست، که میگه این منشن الا اندنا خزائنه، خزینه پیش ماست. بعد ما تنزل میدیم، تفصیل میدیم، یعنی پخش میکنم. علی حال میخوام عرض کنم که همه حقایق موجودات در خداوند هست، اما همه حقایق اونجا ایجاد تشسر نمی کنه. اونجا وحدت محض و وساطت محض. وقتی تنزل پیدا میکنه میاد تو این عوالمی که خاصیتشون انتشاره، اینجا پخش میشه، تجسد درست میشه. خب بنابر قول به تجلی که میگوید کسرات عالم از تجلی اون واحد به وجود آمدن، بنابر قول به تجلی ما نه سنخیت رو بلکه بالاتر از سنخیت رو لازم داریم، که اصل حقیقت باید اونجا باشه تا این دقائق ساده باشه. پس در خلق سنخیت رو لازم نداریم، در صدور لازم داریم، در تجلی قلیستر از سنخیت رو لازم داریم. این مطالب مربوط به سه علمه. هر سه علم خواستن کثرت رو توجیه کنه. یکی کثرت رو با خلق توجیه کرده، یکی با صدور توجیه کرده. بنابراین متکلم احتیاج به این ندارد که قائل به سنخیت شده، بلکه اصلا سنخیت رو منکر. فیلسوف قائل به سنخیت میشه، عارف هم قائل به سنخیت، بالاتر از سنخیت میشه، اصلا مسانخت نمیگه. میگه که مسانخت بین خلق و مخلوق نیست، مسانخت بین خالق و مخلوق نیست، حکایت و ذل حکایه بودن بینشون هست. یعنی مسانخت رو خیلی پایین میگه، میگه اصلا مسانخت نیست. میگه که خداوند محشیست، بقیه حاکی، اون حق و اصل، بقیه فقط آینه. که عرض میکنم از مسانخت قلیستره و اون واضح نیست مسانخت رو بیشه. تا اینجا مقصد
چیزی داشت اینجا اونجا منظور دو مقام احد یا واحد؟
نه اون مقام احد اینا چیز نشه، من دارم بالاتر از اون عرض میکنم. حالا بفرمایید مقام احد، بفرمایید مقام احد. ما در مقام احد که همه چی مندمجن و همه چی تعییناتشون به هم ریخته، اونجا میگیم که تعییناتشون شکسته، میگیم یک حقیقت واحد است که اگر متنزل شود این رقائق کثیره میشود، نه حقائق کثیره، این رقائق کثیره. تا اینجا دو تا مطلب گفته شده، یکی آیا سنخیت معتبر هست یا معتبر نیست، درباره این بحث کرد. یکی این که در این سه تعبیر که یکی رو متکلم به کار برده، یکی رو فیلسوف، یکی رو عارف، آیا مسانخت معتبر هست یا معتبر نیست؟ بیان کردیم که در خلق مسانخت معتبر نیست، در صدور معتبر است، در تجلی یه چیز دیگه معتبره علاوه بر خلق. حالا آیا قاعده الواحد بعد از این توضیحات بنابر قول به خلق تمام میشه؟ بنابر قول به صدور تمام میشه؟ بنابر قول به تجلی تمام میشه یا نمیشه؟ اینا باید بحث کنم. من چون داره وقت تموم میشه دارم مطالب آینده رو فهرستش رو میگم. اگر از طریق مسانخت خواستیم قاعده الواحد رو درست کنیم، با تعبیر خلق، چون مسانخت نیست قاعده الواحد نمیاد، با تعبیر صدور میاد، با تعبیر تجلی هم باید بحث کنیم انشاءالله. اما اگر از طریق دیگه غیر مسانخت پیش رفتیم چنانچه ابن سینا پیش رفت، ابن سینا از طریق مفهوم پیش رفت، کاری به مسانخت نداشت. اگر از اون طریق پیش بیام حتی متکلم هم ملزم است که به قاعده الواحد اعتراف کند. اگر از طریق مسانخت پیش آمدیم اون میتونه بگه من خلق قائلم مسانخت قائل نیست، نزاد دلیل ممکن بشه. اما اگر از طریق مسانخت پیش نیمدیم چنانچه ابن سینا همین کاری شده، خیلی در بیانش زرنگی به خرج داده که طوری عمل کرده که متکلم هم ملزم بشه اعتراف کنه، همه ملزم بشه اعتراف کنه، نرفته سراغ یه مطلب مختلفون فی از اون استفاده نکرده، از چیزی استفاده کرده که همه قبول داره. بنابراین متکلم هم ناچار است قبول کند. فیلسوفان بعدا انشاءالله بحثشون میکنیم. این مباحث باقی مونده که باید ادامه داده بشه. فقط من دو تا بحث از مباحثی رو که میخوام تر کنم تر کردم. یکی این که سنخیت رو باید اعتراف کنید یا نه، اگر اعتراف میکنید در کدوم متن اعتراف میکنید. دوم این که این سه کلمه خلق و صدور و تجلی کدومشون سنخیت لازم دارن کدوم لازم ندارن. بقیه مباحث اینشاءالله جلسه